بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث حج، توسط استاد فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در دنباله بحث در مسئله نوح می فرمایند و یشترط فی انعقاده تمکن الناظر و عدم و تضررهی بهما و عدم و کونهما هرجیین فلا ینعقد مع احدهما لو کان فی الابتداء و یسقط الوجوب لو عرض فی الاثناء. تا دنباله او. بحث در این بود که اگر نذر بکند مشی در حج را یا مشی حفاءً را حافیاً را منعقد می شود به این نحوی که ایشون فرمودند، گرچه عرض کردیم که در طرح مسائل ایشون در مسئله مشی حج ماشیان را عنوان نمی فرمایند، بلکه مشی در حج را عنوان می فرمایند. اما در مسئله رکوب و در مسئله حفاء حج را مطرح می کنند. لو نظر الحج راکبن، لو نظر الحج حافیان. در حالی که ما عرض کردیم که هر کدام از این نذرها دو صورت داره، یک صورت نذر متعلق به حج مقید به یکی از این عناوین می شود، صورت دیگر این است که نذر به خود این عناوین متعلق می شود. می گوید لله علی ان امشی فی الحج یا ان امشی حافیان که در صحیحه ابی عبیده حزا همین عنوان وارد شده بود. اون زن نذر کرده بود ان تمشی الى بیت الله حافیان. اما در عبارت ایشون در فرض مسائل مختلط نقل شده، یعنی فرض شده. در عبارت مرحوم سید در عروه هم در این فرض اخیرش یک خلطی واقع شده. ایشون صورت مسئله را نذر الحج حافیان قرار داده و بعد در این رابطه روایت ابی عبیده حزا رو مطرح میکنه. در حالی که روایت ابی عبیده درش نذر الحج حافیان مطرح نیست، نذر المشی الی الحج حافیان مطرحه و کثیری از شراح عروه هم این اشکال رو به مرحوم سید دارند. بالاخره حالا این بحث های این صور مختلف همش رو ما ذکر کردیم. حالا می فرمایند که در غیر مسئله رکوب، که خب رکوب دیگه یک مسئله علل قاعده است، در غیر مسئله رکوب که یکی مسئله مشی مطلقه و یکی مسئله مشی حافیان، اگر بخواهد نظرش منعقد بشه شرایطی برای انعقاد نظر وجود داره. یکی از شرایطش مسئله تمکنه، کسی که نظر می کند مشی در حج رو، خب باید این متعلق نظر مقدور او باشد و ما سابقا ذکر کردیم که قدرتی که در متعلق حج معتبره، ولو اونجایی که انسان حج را نذر بکنه او عبارت از همون قدرت عقلیه است، استطاعت شرعیه در حج نذری هیچ اعتبار نداره، استطاعت شرعیه مال حجۃ الاسلامه. و الا اگر کسی نذر کرد حجی را انجام بده، همون قدرتی که در سایر نذرها معتبره در نذر الحج هم همون قدرت اعتبار داره و او عبارت از قدرت عقلیه است. پس این در اینجا باید ملاحظه بشه، کسی که نذر می کند مشی مطلق را یا نذر می کند مشی حافیان رو، باید این مسئله قدرت عقلی نسبت به اصل المشی یا نسبت به مشی حافیان، بر فرضی که اصل مسئله نظرش صحیح باشه، باید این قدرت عقلیه فی کلن نظرین وجود داشته باشد. این جای بحث نیست، برای خاطر اینکه این یک قدرتی است که در تمام تکالیف معتبره. خب در مسئله وجوب وفاء به نظر و انعقاد نظر هم این قدرت لا محاله اعتبار داره. اما دو مطلب دیگر هم می‌فرمایند شرطه. اینجا رو خوب دقت بفرمایید که مسائلش مخلوط به هم نشه. یکی این که می‌فرمایند به سبب این مشی یا مشی حافیان این متضرر نشود، یعنی یک ضرر بدنی و یک ضرر نفسی به او توجه پیدا نکنه. شرط دیگر این است که حرجی هم نباشه. اگر مشی عنوان حرج پیدا کرد، اگر وجوب وفا به چنین نذر حرجی شد، اینجا هم نذر منعقد نمیشه و اینجا مرحوم سید یک صورتش رو استثناء کرده که بعد انشاءالله عرض میکنیم. لکن اول مسئله عدم تضرره. آیا این عدم تضرر در رابطه با همون قاعده لا ضرر مطرحه که ما دو تا قاعده داریم، یکی قاعده لا حرج و نفی حرج، یکی هم قاعده لا ضرر و نفی ضرر؟ آیا در رابطه با این قاعده این شرط رو ایشون ذکر می فرمایند؟ این با مبنای امام بزرگوار در رابطه با قاعده لا ضرر سازگار نیست، برای اینکه ایشون همونطوری که شاید مکرر عرض کرده باشیم، ایشون قاعده لا ضرر رو به اون کیفیتی که مشهور معنا می کنند و لا ضرر رو به عنوان یک دلیل حاکم نسبت به ادله اولیه احکام می دانند، میگن اگر وضو ضرری شد قاعده لا ضرر نفی وجوب می کند، اگر غسل ضرری شد لا ضرر نفی وجوب غسل رو می کنه، و همینطور جمیع احکام اگر مستلزم ضرر شد این به واسطه قاعده لا ضرر اون احکام نفی می شود. ایشون اینطور معنا نمی کنن قاعده لا ضرر رو، طوری معنا کردن که اصلاً ارتباطی به فقه در هیچ مسئله از مسائل فقهی نمیتواند داشته باشد، و اون این است که میفرمایند قاعده لا ضرر یک حکم اسلامی نیست، قاعده لا ضرر یک حکم حکومتی رسول خداست و احکام حکومتی رسول خدا به ما انه حاکمان و زمام امر مسلمین در دست رسول خدا بوده، او دیگه محدود به زمان حکومت رسول خداست. هر حاکمی در حیطه حکومت خودش خب یک شرایط و خصوصیاتی رو در نظر میگیره و یک احکام ولایتی داره، یک احکام حکومتی داره، اما این احکام حکومتی به عنوان حکم فقهی مطرح نیست که الی یوم القیامه مسئله این طور باشه. اگر به عنوان ولایت مسئله تنباکو تحریم شد، این معنیش اینه در اون شرایط خاص و مقطع خاص این طوره، اما نه اینکه الی یوم القیامه فتوا عبارت از حرمت تنباکو باشه. بالاخره ایشون، حالا کاری نداریم نظر ایشون آیا صحیحه یا نه، گرچه خود ما هم در بحث اصولی وقتی که قاعده لا ضرر رو مطرح کردیم مفصلن، همین طبعاً لامام بزرگوار همین نظریه ایشون رو اختیار کردیم. اما خب این نظریه ایست که ایشون درش متفرده و مشهور برخلاف این نظریه هستند. خب اگر کسی با قاعده لا ضرر اینجوری برخورد داشته باشه، پس اینجا که می‌فرماید و عدم و تضررهی به ما، معلوم میشه این ضرر دیگه مربوط به قاعده لا ضرر نیست، این از یک باب دیگری مطرحه. اون باب دیگری که مطرحه این است که ادعا شده که یک اجماع و شاید غیر اجماع بعضی از ادله دیگر هم وجود داشته باشه بر این که اضرار به نفس، اضرار به نفس این یکی از محرمات اولیه اسلامه، مثل سایر محرمات اولیه، مثل حرمت شرب الخمر، این هم یکی از محرماته که انسان به نفس خودش ضرر برساند. منتها در اطلاق و تقیید این معنا اختلاف وجود داره که آیا مطلق ضرر نفسی حرامه؟ مثلا اگر کسی کاری بکنه که مریض بشه این حرمت شرعیه داره، اگر کسی مثلا پای خودش رو با یک چاقو و امثال چاقو مجروح بکنه این حرمت شرعیه داره. بعضیا میخوان بگن بله، اضرار به نفس در هر مرحله و مرتبه‌ای باشه این من المحرمات شرعیه. بعضیا میخوان بگن نه، تنها اضراری حرامه که موجب تلف نفس بشه، موجب از بین رفتن انسان بشود. اما اضراری که حتی مثلا انسان برداره یک انگشت خودش رو قطع بکنه، یک مثلا پای خودش رو عمدن قطع بکنه، مثلا دلیلی بر حرمت این معنا قائم نشده. حالا ما چون تو این مسئله الان نمیتونیم وارد بشیم که آیا حرمت اضرار به نفس سعه داره و مطلق اضرار به نفس حرامه، یا اینکه نه اضراری که منجر به هلاکت باشه این یکون حراما. از بیان مثل امام بزرگوار و مرحوم سید استفاده می شود که اینها مطلق اضرار رو حرام می دانند. اگر کسی ببینه مشی الالحج طوریست که پاهای او مجروح می شه و مدتها باید در مقام مداوا براید، یا مبتلای به یک درد پای شدید طولانی مثلا خواهد شد، اینام اگر کسی عمدن در رابطه با خودش این اضرارها را داشته باشه، این یکون و محرمه. حالا ما فرض میکنیم دیگه، فرض خیلی روشنش اینه که مطلق اضرار به نفس یک دلیل بر حرمت داره، اون هم به عنوان اولی و هیچ ربطی هم به قاعده لازرر نداره. تازه قاعده لازرر هم اختصاص به ضرر نفسی نداره، قاعده لازرر ضررهای مالی رو هم شامل میشه، ضررهای حیثیتی رو هم شامل میشود. خب اگر ما فرض کردیم که اضرار به نفس مطلقا حرام، خوب دقت بفرمایید، اینم نذر کرد مشی الالحجرا و مشی هم مستلزم اضرار به نفسه، مستلزم این است که اون محرم تحقق پیدا بکنه، یا نذر کرد مشی حافیان رو و این مشی حافیان مستلزم اضرار به نفسه. خب اگر این طور شد، ما چه دلیلی داریم بر این که این نذر باطله؟ اگر نذر کرد عملی را که اون عمل مستلزم اضرار به نفس و اضرار به نفس حرمت شرعیه اولیه داره، آیا علت این که این نذر باطله این است که متعلق نذر از رجحان ساقط می شود؟ خب وقتی که یک محرمی در کار بود، شما هم که میگید یعتبر فی متعلق نذر الرجحان، وقتی که پای اضرار به نفس آمد، رجحان از متعلق نذر گرفته می شود، آیا وجهش اینه؟ یا وجهش اونیست که بعض الاعلام می فرماید که الممنوع شرعن کل ممنوع عقلن، یا اینکه هیچ کدام از این دوتا به نظر ما درست در نمیاد؟ چرا؟ برای خاطر اینکه اونی که متعلق نظره، او عبارت از مشیه، مشی فی نفسه رجحان داره. عمل امام مجتبا دلیل بر این است که المشیو فی نفسهی فی طریق الحج یکون راجحا، منتها یک استلزامی اینجا در کاره، یک ملازمه ای تحقق داره و اون این است که ملازمه دارد با اضرار به نفس، اضرار به نفس هم حرمت شرعیه داره. خب اگر اضرار به نفس حرمت شرعیه پیدا کرد، این سبب نمی شود که مشی حرام باشه، مشی به عنوان مجه رجحان داره، اضرار به نفسم حرامه. عنوانی که متعلق حرمته عنوان مش نیست، ال اضرار به نفس، این حرمت از روی این عنوان تکون نمیخوره و ممکن نیست از روی این عنوان تعدی و تجاوز بکنه. ال اضرار حرامو مشیم در حد خودش رجحان داره و اگر متعلق وجوب متعلق نذر واقع شد، یک وجوب وفاء به نذری هم پیدا می شود. تازه دلیل وجوب وفاء به نذر اون هم از عنوان وفاء به نذر نمیتونه تعدی بکند، اون هم مشی رو واجب نمیکنه، وفاء به نذر رو واجب میکند. فلنا دلیلان، احدهما وجوب الوفاء به نذر و الاخر حرمت الاضرار به نفس. شما در خارج در مقام موافقت نمیتونید هر دوی اینها رو رعایت کنید، یعنی نمیتونید که هم وجوب وفاء به نذر رو رعایت کنید هم حرمت الاضرار به نفس رو رعایت کنید، قدرت بر جمع بین این دوتا ندارید. خب حالا که قدرت ندارید، مسئله مزاحمت مطرحه، مسئله تزاحم پیش میاد. وقتی که مسئله تزاحم پیش آمد، باید قاعده باب تزاحم رو پیاده بکنیم. پس مجرد این که مشی مستلزم اضراره و اضرار محرمه، این چه مانعیتی از انعقاد نذر داره؟ مگر این نذر اضرار کرده که شما بگید متعلق نذر علاوه بر اینکه رجحان نداره حرامم است؟ اگر نذر میکرد ان یوزر و به نفسه، شما میگفتید هازن نذر باطلو، اما این نذر کرده المشی الی بیت الله، والمشی الی بیت الله فی نفسه جز رجحان چیزی درش وجود نداره. اضرار به نفسم در جای خودش محرمه و عنوان حرام هم نفس الاضراره، نه اینکه حالایی که مشی مستلزم اضرار شد مشی یسیر و محرمه. نه، مش محرم نیست، مش راجه، اضرار به نفس هم حرامه. این مشی راجه متعلق نذر واقع شد، ساره هنا یک حکم وجوبی دیگر و هو وجوب الوفاء به نذر. پس وجوب وفا در جای خودش محفوظ، حرمت الاضرار هم در جای خودش محفوظ، چون در مقام عمل نمیتونه بین این دوتا جمع بکنه، مسئله تزاحم بین تکلیفین مطرحه و تزاحم و امرون و عدم و انعقاد نذر امر آخر. اینا رو نباید ما به هم مخلوط بکنیم. اینجا بحث تعدد مطلوب نیست، اینجا مثال رو من مثال رو جایی زدم که جای این حرف نباشه. نظر مش رو مثال زدم، نظر الحج ماشیان اون یه نکته دیگری داره که بعدن من ذکر میکنم. مثال نظر المشی الی بیت الله که دیگه مسئله تعدد مطلوب و تقید نیست در کار، همین المشی الی بیت الله. این وقتی که متعلق نظر واقع بشه، ولو این که مستلزم اضرار به نفس هم باشه، چرا ما بگیم این نظر منعقد نمی شود؟ علت عدم انعقاد نظر چیه؟ اونی که در نظر معتبره یکی تمکنه که فرض این است که تمکن حاصله، یکی رجحان المتعلق متعلق مشیه، مش رجحانش محفوظه، منتها حالا خارجن این مش ملازم با عنوان اضرار بر نفس شده. ملازمه که اقتضا ندارد که مش از رجحان خارج بشه و صلاحیت تعلق نظر نداشته باشه. نظر به این منعقد میشه، وجوب وفا هم داره، حرمت اضرارم در جای خودش فرضاً مسلم، لا یمکن للمکلف رعایت و کلت تکلیفه. پس مسئله تزاهمه، تزاهم که شد قاعده باب تزاهم باید اینجا پیاده بشه. پس اگر ما علت عدم انعقاد نظر را مسئله عدم رجحان بگیریم، این اشکال به نظر میرسه. اما اگر علت رو این چیزی که بعض الاعلام فرمودن الممنوع شرعن کل ممنوع عقلن کل ممتنع عقلن، خب اولا این حرف از کجا در آمده؟ الممنوع شرعن کل ممتنع عقلن، آیه و روایتی ما بر این مطلب داریم و تازه ما دلیل بر خلافش داریم. دلیل بر خلافش مطلبی است که فقها در باب اجاره مطرح کردند. در باب اجاره، حالا من تفصیلش رو نمیگم، اشاره اجمالیه میکنم. شما اگر یک حائزی رو استیجار کردید لکنس المسجد، هذه الاجاره باطله. چرا باطله؟ آیا منشأ بطلانش این است که این عمل محرمه، یا منشأ بطلانش عدم قدرت بر انجام عمل مستأجر و علیه؟ کدام یکی از این هاست؟ منشأ بطلان عدم قدرت بر انجام عمل مستأجر و علیه نیست، منشأ بطلان حرمت و هازل عمله. میگن عمل حرام رو نمیشود در مقابلش مال الاجاره قرار بگیره. این اکل مال به باطله و به عبارت روشنتر در باب اجاره بر اعمال که یک نوع از کتاب الاجاره است، دو تا شرط معتبره، یکی قدرت الاجیر علل عمل المستأجر علی، و یکی کون العمل غیر محرمه. دو تا مطلبه. خب اگر ما گفتیم الممنوع و شرع انکه الممتنع عقلا، پس شما دیگه دو تا شرط چرا در باب اجاره ذکر میکنید؟ شما همون بیایید بگید عمل مستأجر و علیه باید مقدور باشه، بعد عمل حرام هم که میگید الممنوع و شرعا که الممتنع عقلا، اونم میگید قدرت برش نیست. در حالی که مسئله اینطور نیست، مسئله این است که دو تا شرط در باب اجاره بر اعمال اعتبار داره. یکی القدرت و علل عمل، و ثانی که هیچ ربطی به اولی هم نداره، کون المنفعت و العمل محللتن و غیر محرمه. و اگر زن حائضی رو برای کنس مسجد استیجار بکنن، بطلان این اجاره نه برا خاطر عدم قدرت، بطلان این اجاره برا خاطر این است که این منفعت منفعت حرامه و پول دادن و گرفتن در مقابل منفعت حرام، این اکل مال به باطله و این معامله نمیتواند صحیحاً واقع بشه. پس اولا این چه حرفیه که الممنوع و شرعن کل ممتنع عقلن، که در کلام مرحوم محقق خراسانی هم گاهی ملاحظه می شود. و ثانیاً ما قبول می کنیم این حرف رو، الممنوع و شرعن کل ممتنع عقلن. اما چی ممنوع شرعیه؟ آیا مشی در مانهنفی شرعن ممنوعه یا اضرار به نفس ممنوعه؟ اونی که متعلق نذر واقع شده، عنوان اضرار که متعلق نذر نیست. اونی که متعلق نذر مشی و الی بیت الله، مشی و الی بیت الله که لا یکون ممنوعا شرعا، منع شرعی به عنوان اضرار متعلقه و حکمی که متعلقه به یک عنوانی هست، معقول نیست که سر سوزنی از عنوان خودش تعدی و تجاوز بکنه، ولو تلازم دائمی با عنوان دیگر داشته باشه، که اگر تلازم دائمی هم داشته باشه، بازم مسئله تعدی حکم از عنوان خودش یک امر مستحیل و غیر معقولیه. لذا این دلیل هم که در بعض می شود تقریرات بعض اعلام ملاحظه میشه، این دلیلم نمیتونه مسئله رو تمام بکنه. لذا اونی که به نظر میاد این است که اگر ما اضرار به نفس را به طور مطلق، ولو در اون جایی که منجر به هلاکت نباشه، فرضاً ما این حرمت رو بپذیریم، اما این سبب نمی شود که در ما نحن فیه بگیم اذا کان المشیو مستلزمن لحاظ الازرار لا ینعقد النظر. دلیلی بر عدم انعقاد نظر ما نمیتونیم در اینجا پیدا بکنیم. مفهوم ازرار حرامه، ازرار حرامه، اونجایی هم که مسئله نظر در کار نیست، شما وقتی مشی مستلزم اضرار شد، وقتی ازتون میپرسن که چه عمل محرمی خدایی نکرده انجام دادید، نمیتونید بگید مشیتو، باید بگید اضررتو به نفسی. اضرار حرامه، منتها اضرار با مش تحقق پیدا کرده، به سبب مش حاصل شده، اما حصول یک عنوان به سبب چیزی، این سبب نمی شود که حکم از اون عنوان تعدی بکنه و روی ملازمات و اسباب و عللش قرار بگیره. حکم روی عنوان خودش هست همیشه و از عنوان خودش هم سر سوزنی تعدی و تجاوز نمی کنه. لذا این طرفش هم ما عرض کردیم مکرر که شما وقتی نذر می کنید مشی الی بیت الله رو، مشی واجب نمیشه. اونی که واجبه وفاء به نذره. وفاء به نذر در خارج با مشی الی بیت الله تحقق پیدا میکنه، و الا نفس و عنوان المشی، این به سبب نذر لا یسیر و واجبا. پس به نظر ما میاد که اگر ما، خلاصه بحث امروزمون این میشه، اگر ما با قاعده لازرر به این صورتی که امام بزرگوار برخورد کردند و با اون نظری که ایشون در این قاعده دارند، خب قاعده لازرر رو ما باید در این بحث کنار بگذاریم، بیایم سراغ اون مسئله که اضرار به نفس حرامه یا نه. اون هم عرض کردم اجماع یا غیر اجماع به نحوه اجمال درش قائم شده، منتها سعه و زیغش محل بحثه. اگر ما قائل به سعه شدیم یا قائل به زیق شدیم و فرض کردیم که مش منجره به هلاکت خواهد شد، اگر قائل به زیق شدیم باید یه همچی فرضی رو در اینجا بیاریم. این آدم یقین داره که اگر پیاده مرد می شود به مکه بره میمیره، دیگه بالاتر از این نیست. در این حال میگیم نظرش صحیحه، منتها اینجا وقتی که مسئله وجوب وفاء به نظر مزاحمت با اون اضرار به نفس پیدا میکنه، پیداست که اهمیت با اون طرفه، برای اینکه مسئله حفظ نفس اهمیتش از مسئله وجوب وفاء به نذر بالاتره و در دوران بین وجوب وفاء به نذر و حفظ النفس من الهلاکه، بلا اشکال مسئله حفظ النفس من الهلاک تقدم بر وجوب وفاء به نذر داره. و اما اگر ما با قاعده لازرر همون طرزی که مشهور برخورد کردن برخورد بکنیم، اون وقت بحث در قاعده لازرر با بحث در قاعده لاحرج که بحث دوم ماست تقریبا یک بحث میشه، اون رو انشاءالله بعدن مطرح میکنیم.